قال كتب عليه السلام كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه، یعنی همه اینها حلال است مگر اون چرا که اسرائیل تحریم کرده که این جزء محرمات اسرائیل نیست. علی ای حال روایاتی هم که اونها نقل کردن شاهد این است که یک غذای خاصی است که اسرائیل سلام الله علیه بر خود تحریم کرده است و دیگران هم پیروی کردن. نه، چون جمله معترضه است، از جهت ادبی قید متوجه چیزی است که سیر لعیده الکرام، نه متوجه چیزی که اعتراض فلبه نزدیکی که معترض نباشد و جزء کلام باشد، نه نزدیکی که آدم گول بزنه. فریب غرب را که نباد خورد. این جمله معترضه است چون در جواب سوال دخیل نیست. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل من قبل ان تنزل التورات. این الا ما حرم اسرائیل و علی نفسه جمله معترضه است که در وسط واقع شده، وگرنه هدف اصلی آیه نیست که صیغه لعیده الکرام باشد. که خب اونگاه فرمود به هر تقدیری که باشد نشانه اعجاز رسول اکرم است، چون حضرت به حسب ظاهر از علوم حصولی و مدرسه سهمی نبرده است که مکتبی رفته باشد، توراتی رو خونده باشد، توراتی را بخواند و امثال ذلک نبود. معذالک از غیب خبر داد، قل فأتوا بالتورات فتلوها ان کنتم صادقین. کسی که کتابی را اصلا ندیده است، مکتبی اصلا نرفته است، قاطعانه تحدی کند، این نشانه اعجاز است. قل فأتوا بالتورات فتلوها ان کنتم صادقین. بعد ذات اقدس اله در کمال عدل و انصاف این آیه را نازل کرد، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. با اینکه به صراحت می توانست بفرماید اینها دروغ میگویند، چون که در بعضی از بخشا فرمود یقولون على الله الكذب، اینجا از مواردی است که با نرمی سخن گفت. فرمود به اینکه هر کس کذب و جریان دروغی را بر خدا افترا ببندد بعد از تمام حجت، بعد از خلاصه قد تبین الرشد من الغی، فأولئک هم الظالمون. نفرمود شما افترا بستید و شما ظالمید. نظیر آیه 24 سوره سبا که گاهی به عنوان عدل و انصاف متکلم شاهد اقام می شود. آیه 24 سوره سبا این است که قل من یرزاکم من از سماوات و الارض، قل الله، و انا او ایاکم لعلا هدن و فی ضلال مبین. ما یا شما در هدایت یا ضلالتیم. با این که وجود مبارک پیغمبر علا بیرت من رب هست و اونها فی ضلال مبین هستن، ما ازاله گاهی نرمی در گفتار اقتضا می کند که به صراحه اونها تذلیل نشوند، یعنی به ضلالت منسوب نشوند. به اضافه مد ما یا شما علی هدایتیم یا در ضلال مبینی، اینجا هم از اون سن خواهد بود. مطلب دیگر این است که این که فرمود قل فأتوا بالتورات فتلوها ان کنتم صادقین، پیامبر از فأتوا بالتورات شروع کرد به اعلام کردن. اونگاه فمن افترا، این فمن افترا مقول قول نیست. نفرمود قل فأتوا بالتورات فتلوا ان کنتم صادقین فمن افترا، که من افترا بشه مقول قول، بشه حرف پیامبر صلی الله علیه وسلم، بلکه فمن افترا سخن خداست که خدا میفرماید. چرا مقول قول نیست و چرا سخن خداست؟ برای اینکه این آیه مشتمل بر یک اشاره است و یک خطاب. همود فمن افترا علی الله الكذب من بعد ذالک، اگر می تبود من بعد هازا یا من بعدهی، احتمال اینکه مقول قول باشد در او بود، اما می تبود من بعد ذالک. وقتی گفته می شود ذالک، یک متکلم است، یک مشارون الی هست و یک مخاطب. متکلم وقتی حرف میزند با مخاطب سخن میگوید مطلبی را هم به او با اشاره تفهیم میکند. وقتی متکلم گفت من بعد ذالک، این کاف کاف خطاب است، زا اشاره است، اون لام برای بعید بودن مشار الیه. اگر متکلم بخواهد چیز دوری را به مخاطب نشون بدهد میگوید من بعد ذالک، که که خطاب است به مخاطب برمیگردد. این زا اسم اشاره است و اون لام نشاره بعید بودن مشار الیه، وگرنه کاف جز اشاره نیست. این ذالک سه تا کلمه است، دو تا اسم است یک حرف. اون زا اسم است، اسم اشاره است، اون لام حرف است برای دور بودن مشار الیه است، این کاف هم ضمیر است و اسم است و ضمیر خطاب. من بعد ذالک، پس مخاطبی می طلبد. اگر این آیه مقول الله باشد کما هو ظاهر، ذات اقدس اله با پیامبرش سخن میگوید، میفرماید بعد از اون حجتی که تو میدانی قائم شده است، اونها بخواهن افترا بندن تمام الظلم را اونها مرتکب شدن. ولی اگر این آیه مقول قول باشد، یعنی گفته پیامبر باشد، خدا به پیامبر بفرماید که این چنین بگو، خب پیامبر که با اونها سخن میگوید تا کنون ضمیر جمع مذکر میآورد، میگوید ان کنتم صادقین امثال ذلک. حالا اگر پیامبر بخواهد بگوید که فمن افترا علی الله الکذبه من بعد ذلک، باید میفرمود من بعد ذلکم. اگر بفرماید من بعد ذالک، این مخاطب مفرد کیه؟ لذا نشون میدهد که این جمله کلام الله است، نه مقولی است که خدا دستور داده باشد به پیامبر که شما این چنین بگویید. قصد قلبم این است که اونها مدعیان شما ظالمید، قلب میکند بر اونها که نه شما ظالمید، اولئک هم الظالمون. اینها اساره بحثی بود در این آیه مبارکه با همه ماجرایی که این آیه داشت. دو تا ماجرای مبسوطی داشت، یکی فرمایش جناب آشجواد بلاغی رضوان الله صاحب تفسیر شریف آلالرحمن بود، یکی هم حرف ناتمام صاحب المنار. قل صدق الله فاتبعوا ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. این به ما کانه و المشرکین هم طعن صریح هست نسبت به مشرکینی که خود را حنفا میپنداشتن و میگفتن ما بر روش ابراهیم خلیلیم، هم طعن ضمنیست نسبت به کسانی که مبتلا به تسلیس و تسنیه شدن و ماننده. حالا اون آیه بعد ناظر به مسئله ثانیست. والحمد لله رب العالمین. كتاب الله كتاب الله كتاب الله كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح كتاب الله كتاب يروح بها يروح بها يروح بها يروح بها يروح بها عن الدنيا بعيدا وما أسماه ما أسماه حين ب
بها يروح بها يروح بها عن الدنيا بعيدا وما أسماه ما أسماه حين بها يروح وإن يهمس بآي منه ثغري أحس العطر من ثغري يفوح
كتاب الله
صبح شما شنوندگان گرامی به خیر و سلامتی باشه. آرزو میکنیم که انشاءالله در سایه قرآن کریم هر جا هستی سلامت و موفق باشید. سه شنبه 8 فروردین ماه 6 رمضان مبارک بخش اول برنامه ها ادامه پیدا میکنه با مکارم خوبان با سخنان اخلاقی حضرت آیت الله مظاهری.
ای دل اگر که محرم
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه اشرف بریته ابو القاسم محمد صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. یه مقداری راجع به رابطه با خدا، رابطه عاطفی با خدا صحبت کنم. ما باید رابطه عاطفیمون را با خدا زیاد کنیم. رابطه عاطفی همیشه باید باشه و الا در زندگی له میشویم و الا در زندگی دنیا غرق میشویم و الا سقوط میکنیم، چه سقوطی که آخر نداره. این روابط با خدا، رابطه عاطفی با خدا ما را از سقوط نگاه می‌دارد. این که ما غرق در این دنیا بشیم، ضعف عصب همه ما را بگیرد، در زندگی له بشویم، در زندگی اختلاف مخصوصا در خانه سر تا پای ما رو بگیرد، باید این رابطه عاطفی باشه. و معنای رابطه عاطفی یعنی این که باید اهل دعا، اهل قرآن، اهل توسل باشیم، برسد به اونجا که گاهی خدا با ما حرف بزنه، یعنی ما قرآن بخوانیم با توجه به این مطلب. کلام الله یعنی خدا داره با ما حرف میزنه. برسیم به اونجا که گاهی مخصوصا در دل شب دعا راز و نیاز با خدا استقبال داشته باشیم. دعا یعنی حرف زدن ما با خدا. قضا اهل دل به قرآن میگن کلام نازل، به دعا استغفار میگن کلام ساعد. یعنی اگر ما قرآن بخونیم خدا با ما حرف میزند، اگر دعا بکنیم استغفار کنیم ما با خدا حرف میزنیم. و این مکالمه باید باشه. قضا نماز که افضل همه اعمال دستور داده شده به ما، این که اقلن اون نمازهای واجب رو بخوانیم، نماز یه مکالمه با خدا. در وقتی که حمد و سوره می خوانیم خدا به زبان ما با ما حرف می زنه. وقتی که ذکر رکوع و سجده و امثال اینها می گیم ما با خدا حرف می زنیم. اگه راستی اهل دل شدیم، درک این گونه مطالب کردیم، اون مکالمه می شود معاشقه. در دل شب با خدا عشق ورزی می کنه. هم ای با خدا، هم خدا با این. می رسد به اونجا بالاترین لذت این مکالمه با خدا. بالاترین لذتش این که نماز بخوانه، هم خدا با او حرف بزند، هم این با خدا حرف بزند. بالاترین لذتش این که قرآن بخوانه، خدا با او حرف بزند. اون کسانی که توجه به این مطالب دارند، روایت هم داریم وقتی که قرآن بگید یا ایها الذین آمنو، شما بگید لبیک، یعنی خدا صدات میکند و یا ایها الذین آمنو جواب خدا را بده، بگو بله بله. اگر راستی انسان اهل دعا شد، اهل قرآن شد، اهل راز نیاز با خدا و استغفار شد، بالاترین لذت براش دل شب با خدا راز نیاز بکنه. میرسد به اونجا دنیا یک طرف، دو رکعت نماز شب یک طرف، دنیا رو پشت پا میزند برای خاطر این دو رکعت نماز. به قول امام صادق می فرماید الرکعتان فی جوف اللیل احب الی من الدنیا و ما فیها، دو رکعت نماز شب برای من بهتر از دنیا و اون چه در دنیا. اصلا دیگه دنیا پیش این ارزش نداره. دنیا یه وسیله ای میشه برای زندگی، اما دلبستگی فقط و فقط به خدا، دلبستگی فقط و فقط به راز و نیاز با خدا. گاهی قرآن بخواند، گاهی دعا بکند، گاهی استغفار بکند، گاهی هم راز نیاز با خدا تضرع و زاری در مقابل عظمت خدا. بالاترین لذت. نخیالم کنید برای آخرت فقط فائده دارد، نه، برای آخرت فائده دارد، اما این رابطه عاطفی با خدا یه نفس مطمئن به انسان میده. دیگه میرسد به اونجا، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اونایی که دوست خدا هستن، اونایی که مکالمه با خدا دارن، اونایی که معاشقه با خدا دارن، اینها اصلا غم و قصه نداره، از گذشته غم نداره، اصلا دلهوره، استراب خاطر، نگرانی نداره. نگرانی از آینده کسی دارد که خدا را نداره. غم و قصه روی دل کسی است که در دل او خدا نباشه، و الا اگر در دل او خدا باشه دیگه نه ترس دارد از آینده، نه غم و قصه دارد از گذشته. لذت عجیبی هم در همین دنیا داره. چه لذتی؟ لذت بهش. بهش پیش بهشتی ها چقدر لذت داره. بالاتر از اون لذت برای اهل دل آخر شب. انسان نماز شبش رو بخونه، در نماز شبش مکالمه معاشقه با خدا داشته باشد، لذت بهش و بالاتر میشه مال این. در همین دنیا بهش داره، بهش غم و قصه ندارد. این هم میتواند برسد به اونجا غم و قصه نداشته باشد. بهش نگرانی استراب خاطر نداره. این میتواند برسد به اونجا که استراب و نگرانی و اینها اصلا در زندگیش نباشه. همون که جامعه رو الان فلج کرده برای این که غم و قصه و استراب خاطر و نگرانی، ضعف عصب سر تا پای ای رو گرفته، اختلاف در خانه سر تا پای ای رو گرفته، رسیده به اونجا برای خاطر این که نگرانیش رفع بکنه مبتلا به گناه شده. اون کسانی که خیلی دیوانه هستن مبتلا به مسکرات، مبتلا به مواد مخدر، برای اینکه یک ساعتی غم و قصه نداشته باشن. اونها هم که دیوانه نیستن باید با این غم و قصه و استراب خاطر و نگرانی بسوزن تا بمیرن. الان دنیا این است. الان دنیا همه غم و قصه و استراب خاطر و نگرانی، لذا پناه میبره به مسکرات. یک ساعت آسوده باشه، پناه میبره به مواد مخدر، یک ساعت آسوده باشه. اما همینها نگرانی روی نگرانی، درد روی درد، به قول قرآن ظلمت روی ظلمت براش پیدا می شود. راه را گم کرده است دنیا. راه چیه؟ الا به ذکر الله تطمئن القلوب. میخوای ضعف عصب نداشته باشی؟ میخوای غم و غصه و دل و هره و استراب خاطر و نگرانی اصلا ابدا در زندگیت نباشد؟ نفس مطمئنه. نفس مطمئنه به چی پیدا میشه؟ رابطه عاطفی با خدا. ذکر الله، ذکر الله در قرآن گاهی خوندن قرآنه، کاری به معنا و اینا هم فعلا نداریم، همین خوندن قرآن، توجه به این که خدا داره باش حرف میزنه، همین مقدار، ولی اینکه معناش هم نفهمه، اما توجه به این که خدا داره به زبان این با این حرف میزنه. دعا راز نیاز با خدا، اینم با خدا حرف بزنه، یه مقدار قرآن بخونه، یه مقدارم با خدا 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 بکنه، حرف بزنه، تمام غم و غصه ها از بین میره و یه نفس مطمئنه پیدا میکنه، یعنی خدا حکومت پیدا میکند بر دلش. وقتی خدا حکومت بر دلش کرد، دیگه همه اجنبی ها از دل میره و همه بیگانه ها از دل میره و دل میشه و جای خدا. قلب المؤمن عرش الرحمن. چه عالی این حدیث قدسی، لا یسعنی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی قلب و عبدی المؤمن. من جا ندارم در جهان، اما میخوای جا برام پیدا کنی، دل مؤمن، یه کاری بکن دل خودت جای خدا باشه. یه وقتی دل انسان جای خدا شد، انسان میخواد با این که در دل دارد، حکومت بر قلب انسان دارد، میخواد با این حرف بزنه، دلش میخواد او با این حرف بزنه. گاهی قرآن میخونه، بالاترین لذتش، بالاترین آرزوش اینه، هرچی میتوانه قرآن بخونه. خب معلومه یه کسی که عشقم نه، همه دوستی های معمولی. شما بچه‌تون رو دوست دارین خیلی، دلتون میخواد این بچه با شما حرف بزنه، اصرار میکنی که این بچه یه بابا یه مامان به تو بگه، این مادر این بابا به اندازه ای برا تو لذت بخشه، تبسم میکنی، باریک الله میگی. چرا؟ بچه تو دوست داری، دلت میخواد با تو حرف بزنه. خب اگر خدا را به اندازه این بچه دوست داشته باشین، خب قرآن زیاد میخونیم دیگه. قرآن یعنی کلام الله، یعنی خدا داره با ما حرف میزنه، دیگه باید به اندازه لذت ببریم، قش کنیم. مثل امیرالمؤمنین قش نمی کرد، اما متوش می شود، یعنی دیگه هیچ توجه به هیچ چیزی، به هیچ کسی نداشت جز خدا. این قش های امیرالمؤمنین که در تاریخ اومده، قش که نبوده، امیرالمؤمنین که قش نمی کنه، متوش می شود، یعنی منغمر میشه در عالم وحدت، دیگه سرکاری با عالم کثرت ندارد، ندارد. اون چه امیرالمومنین رو مجذوب خودش کرده، نمازه، مکالمه با خدا. اون چه امیرالمومنین رو مجذوب خودش کرده، بگید خدا خدا خدا، دعای کمیل بخونه، اونم چه زاری ها و چه تضرع ها. هرچه معرفتش بیشتر، خود را در مقابل خدا بیشتر مقصر می داند، لذا دعای کمیل می خواند با اون همه نسبت ها که نسبت گناه به خودش می دهد در دعای کمیل. خدا حکومت بر دلش داره. وقتی